بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از باب وظیفه شرعی قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم لازم میدونم دو مسئله مهم رو تذکر بدم. اول اینکه حوادث دردناک عراق، مخصوصا حادثه اخیری که از خونین ترین حوادث این ایام بود که 200 نفر از شیعیان اهل بیت در آن شهید شدن، واقعا حوادثی است تکان دهنده. از نظر ما هم خون شیعه ها باید محفوظ بماند، هم خون اهل سنت، ولی هرچه هست این حوادث بسیار دردناکی. ریشه این حوادث هم میدانید، اشغالگران به احتمال قوی در این حوادث دست دارن. آمریکا است و مخصوصا صهیونیست ها ابزار دستشون هم دو گروه هن، بعثی های جنایتکار، توفاله هایی که باقی مونده، و سلفی های متعصب خونخوار. اینا مزدوران اشغالگران می شوند و این حوادث رو به بار می آرند. هدف نهایی هم از پیش معلوم است، جنگ داخلی بشود و در نتیجه عراق تجزیه شود، بخشی کردها، بخشی سنی ها، بخشی شیعه ها، سه بخش ضعیف ناتوان به جای یک کشور نیرومند بنشینند و سلطه‌گران بتونن به راحتی از منابع اونها استفاده کنند. بعد از آنی که دولت عثمانی شکست خورد، ایادی استعمار اصرار داشتن تجزیه کنن این کشور پهناور رو. قطعات کوچکی در شام ایجاد کردن، بخشی سوریه، بخشی فلسطین، بخشی لبنان، جاهای دیگر هم تا توانستن تجزیه کردن. کار استعمار اینه، یه دولت نیرومند مزاحمه. تجزیه که شد، مخصوصا تجزیه‌ای که دائما با هم درگیری داشته باشن، به نفع اونهاست. خب اگر غربی‌ها و مستکبران در برابر این حوادث عکس العملی نشان ندهند، جای تعجب نیست. منافع نامشروع اونها در اینه. عکس اون رو اینها عمل میکنن. چند نفر از جنایتکاران صدامی محاکمه عادلانه شدن، محکوم به اعدام شدن. نگاه میکنیم بعضی از جمعیت های حقوق بشر دادشون بلند میشه، چرا این جنایتکاران چند نفر اعدام کردید؟ اما 200 تا اینجا کشته میشه، 100 تا اونجا کشته میشه، ابدا عکس العملی نشان نمیدن. بنای جنایتکاران عکس العمل نشان میدن، برای بیگناهان نه، اونا منافعشون در اینه. ولی ما ایرادمون به کشورهای اسلامی است و به دولت مردان خودمون. نباید از کنار این مسائل ساده گذشت. بالاخره عکس العملی باید نشان داد. ما هرگز نمیگیم در امور داخلی عراق ما دخالت کنیم، ابدا، ولی ما یه قدم میتونیم برداریم. دعوت از کنفرانس اسلامی بشه، دور هم بنشینن سران اسلامی، فکر کنن. سنی کشته میشه، شیعه کشته میشه، مملکت رو به تجزیه میرود، دودش تو چشمان همسایه ها میره، وزارت خارجه ما بالاخره عکس العملی نشان بده، دولت های عربی دیگر عکس العمل نشان بدن، کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، ساده از کنار اینا رد بشیم. کن نهولم یکن شیئا مذکورا، این انصاف نیست. بالاخره هر معضلی یه راه حلی تو دنیا داره، ما نمیتونیم بگیم این معضل راه حل نداره، باید دربارش اندیشید. وجود اشغالگران آمده است نیست کشورهای اسلامی فشار بیارن. هرچه هست راه حلی برای اون بیاندیشن. واقعا ما شب و روز دلهای ما ناراحتی. هر وقت من به یاد عراق و حوادث عراق میفتم رنج میبرم. بالاخره باید یک کاری کرد. و اما نکته دیگر این است که بعد حجابی در این اواخر به صورت خیلی رسوایی در آمدی. کسی از آمریکا آمده بود تازگی، گفت نه خیابانهای آمریکا مثل خیابانهای تهرانه، نه دانشگاه های اونجا. گفت وحشت میکنم من از این وضع برهنگی و بد حجابی که در ایرانی. حالا نیروی انتظامی میخواد اقدامی در این کار بکنه. واویلا، بعضی از مطبوعات و رسانه ها دادشون بلند شده که چرا آیا اینها نمیدانن حجاب جز ضروریات اسلامی؟ میدانن یا نه؟ آیا نمیدانن بد حجابی باعث متلاشی شدن خانواده ها، بالا رفتن آمار طلاق و آمار جنایات؟ نمیدونن. آیا نمیدونن حجاب امروز به صورت یه مسئله اساسی در اسلام آمده؟ اونها که میخوان اسلام رو ضربه بزنن حجاب رو نشانگیری میکنن، اونهایی که میخوان تقویت کنن سراغ حجاب میرن. دولت های غربی چطور با حجاب دارن مبارزه میکنن؟ چرا؟ چون حجاب شده یه نقطه اصلی و مرکزی. آیا بعضی از رسانه های ما که این کار میکنن این سه مطلب رو نمیدونن؟ نمیدونن حجاب از ضروریات اسلامی؟ نمیدونن این وضع فعلی باعث متلاشی شدن خانواده ها و جنایاته؟ نمیدونن این وضع ضربه به نظام میزنه، هدفگیری نظامه؟ همه دست به دست هم بدیم از یه طریق معقول. ما نمیگیم خشونت باشه، ولی از طرق معقول این وضع باید پایان پیدا کنه. روز به روز داره بدتر میشه. مرتب مردم به ما تلفن میکنن، نامی مینویسن، اعتراض میکنن، شما مراجع چرا ساکتید؟ شما مراجع چرا خاموشی؟ مردم ناراحتن از این وضع. امیدوارم انشاءالله دولت و مجلس و قوه قضاییه و رسانه ها و مخصوصا صدا و سیما دست به دست هم بدن، این وضع رو اصلاحش بکنن، به نفع خانواده های خودشونه، به نفع زن و بچه های خودشونه. این دو نکته ای که من به عنوان وظیفه شرعی لازم دانستم در آغاز بحث امروز عرض کنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد و شر اشرار را از تمام کشورهای اسلامی مخصوصا عراق قطع بفرماید. چه عرض کنم، برگردیم به بحث فقهیمون. بحث فقهی ما درباره مسئله 37 بود. مسئله 37 4 فرع داشت. فرع اولشو گفتیم، اگر کسی استیجار بشود برای حج، درآمد کافی پیدا کند و مستطیع بشود، حج به جا بیاورد، حج صحیح است و حجت الاسلامه. ولو خدمت در حج و به دیگران فروخته و اجیر شده، اما اجیر بودن برای خدمات و برای سفر حج مانعی برای انجام مناسک قربتن الالله نیست. اینو گفتیم و شرط دادیم. از نظر قواعد ثابت کردیم حج صحیحه، روایات رو هم خوندیم گفتیم حج صحیحه. حالا تحت عنوان بقیه هنا شیئون من یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم که در کلمات آیون ندیدم، و اون نکته این است: آیا واقعا این حجی که این جمال و این خدمه به جا میارند و پولگیریشون آمده انجام میدن، این داخل در حج استطاعتیه یا شبیه حج بذلیه؟ این یه ثمره مهم داره. وان این است، اگر حج استطاعتی باشه باید رجوع به کفایت هم در آن شرط باشه. بنابراین جمالی که می رود به این وسیله به حج، برمی گرده زندگیش لنگ است، حجت الاسلام نیست. روحانی که می رود، طبیبی که می رود، آشپزی که می رود، اگر رجوع به کفایت نکند، حجش حجت الاسلام نیست. چون ما اینو از طریق حجت از طریق استطاعت آمدیم درست کردیم. اما اگر گفتیم شبیه حج بذلیه، من نمیگم بذلیا، شبیه، چه تفاوتی با حج بذلی داره؟ تفاوتش این است هر دو عرضه حج، عرضه علیه الحج. حج بذلی بلا عوض بود، این مع العوضه. نکته اصلی اینجاست. هیچی آمدن ازش خواستم دیگه، بیا اجیر بشو، آمدن ازش خواستم بیا اجیر بشو، به طلبه گفتن بیا روحانی کارمان، به طبیب گفتن بیا منتها خدماتی بده. عرضه علیه الحج او نفقت الحج، آقا این پول بگی. اما مجانی نیست. در حج بذلی عرضه علیه ال... اجازه بدید، بس در قبول کردنی قبول کرده، فرضمون این است قبول کرده، بعد از آنی که قبول کرد این حجیست، قبول کرده، عرضه برش شده، مال عوض، حالا بعدن رجوع به کفایت بکند یا نکند. هدف اصلی اجاره است در خدمت، ولی حج به جا میاره. همه میگن حج صحیحه، همه میگن مسقطه، اما میخواییم ببینیم مسقط بودنش از باب حج استطاعتیه، این رجوع به کفایت شرطه. اما اگر گفتیم نه، مسقط بودنش از باب حج استطاعت و رجوع به کفایت نیست. اگر این آقای آشپز و این طبیب و جمال اینها برمیگردن رجوع به کفایت هم نکنند، حجشون صحیح و کامله. من از شما سوال میکنم، ظاهر این چند روایتی که خوندیم، سؤال عن حج الجمال در باب 22، گفتیم امام فرمود حجتون تامه، هیچ سوال نکرد این جمال برمیگرده زندگیش اداره است یا اداره نیست، سوالی از این نبود. همین اندازه که جمال اجیر میشه برای حج، هم حج خودش به جا میاره، هم دیگرانو میبره، اجرتی میگیره در مقابل اون، میتونه حج به جا بیاره، همین کافیه. ظاهر روایات اینه، یعنی رجوع به کفایت هم میکنه، داره نداره رجوع به کفایت، اما اجرت میگیره. اما آیا این اجرت همش در حج خرج میشه یا اضافه میمونه، برمیگرده نفقه زن و بچهش تأمینه؟ حدیث عامه، از این نظر محدودیتی نداره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم در اینجا مقیده به رجوع به کفایته. میگید حج استطاعتیست، بالاخره رجوع به کفایت شرط نیست. میگید شبیه بزلیه، منتها بزل مع الاوزه، قبول شرطشه. حج بزلی بلا اوز بود قبول شرطش نبود، اما این چون باید یه اوزی بده قبول شرطشه و رجوع به کفایت در آن شرط نیست. ظاهر کلمات قوم این است، این حج استطاعتی. خب اگر ما به این ظهور عقص کنیم، باید رجوع به کفایت شرط کنیم، باید شرط کنیم، اون وقت یه قیدی میخوره به اطلاق روایات. اطلاق روایات جمال مقید نیست به رجوع به کفایت. خب شما معیدید، ما میگیم ظاهر کلمات آیون فقها این است که این حج استطاعتیه، اگر حج استطاعتیه رجوع به کفایتش کجاست؟ روایات که نداره. خب باید قید بزنیم، ما قید نمیزنیم، مجبور نیستیم. کی گفت حج استطاعتیه؟ شما مسلم میگید حج استطاعتیه، بعد میگید قیدش بزنیم. ما میگیم چی؟ ما میگیم این نوعی از حج است که انسان قادر میشه حج رو به جا بیاره، فقط رجوع به کفایت هم نیست. من یک نکته اینجا عرض کنم که بحث رجوع به کفایت میاد اونجا شرح میدیم، این نکته هم مهمه، و آن این است: رجوع به کفایت مال جاییست که انسان وسیله زندگیشو برداره به هم بزنه، اینا رو برداره بره حج، اون جایز نیست، اون رجوع اجازه بدید، اون رجوع به کفایت نیست. اصلا رجوع به کفایت اینه که انسان وسائل زندگیشو، سرمایهشو، مغازهشو بفروشه، برداره بره حج، وقتی برمیگرده یتکفف که روایت هم داره. اما یک کسیه چه حج بره چه حج نره زندگیش همینه که هست، خوبه یا بد همینه. منتها به من اومدن به عنوان طبیب روحانی کاروان جمال دعوت کردم من این حج رو برم زندگیم به هم فرق نمی کنه، نرم فرق نمی کنه، همینه که هست. شاید بشه شایدم نشه. آیا رجوع به کفایت اینجا رو هم میگیره؟ رجوع به کفایت مال جایز که من زندگیمو بفروشم به هم بزنم برم حج برگردم بیچاره بشم، اما زندگی من وقتی هیچ تغییری نمی کنه، منو به عنوان روحانی کارمان دعوت کردن برم برگردم هیچ فرقی نمی کنه، رجوع به کفایت مال اینجا نیست اصلا. بنابراین هازل حج اسمش بزلی بذاری، اسمش استطاعت بذاری، هرچی بذارید رجوع به کفایت در این شرط نیست، اصلا تأثیری نداره این حج در زندگی روزمره این آقا. برود فرق نمی کند، نرود فرق نمی کند، شاید بره بهتر بشه شاید هم بهتر نشه. ظاهر روایات اینه زندگیش با این اداره میشه، منتها حالا حجش با این اداره میشه، برگرده چیزی به زندگیش اضافه نمیشه. اگر زندگیش لنگ بود هست، اگر لنگ نبود نیست. این نکته ای که من گفتم دو نکته روش مطالعه کنید، اگر احتیاج به بحثی داشت من دوباره بحث میکنم. بله نفقه عیالش من نمیگم، من میگم بهترین است راجع به رجوع به کفایت تکیه کنی. لابد جمالی که میره حج یه نفقه برای عیالش میذاره، به این مدتی که میره از اون پولی که میگیره نمیتون بگیم اینا گرسنه میذاره میره، اما برمیگرده چه میشود چه از کنم. الفر استانی حسن استاد عرفی معیار استطاعت عرفیه. بله اینجا استطاعت خیلی خوب. پس رجوع به کفایت رو از استطاعت عرفی حجت الاسلام، اما رجوع به کفایت در اینجا شرط نیست. الفرع الثانی بله بله این فرصتی است منتها معل عوض. بذلهای سابق بلا عوض بود، این یه فرصتی است که معل عوض شرطش همین است قبول کنی. قبول نکنه مسئله دوم می شود که الان بحثشو می کنیم ببینیم چه باید کرد. و اما فرسانی اجازه بدید دیگه کفایت مذاکره دیگه من بر نمی گردم. الفرسانی تکرار نکنید دیگه بر نمی گردیم. بس در این است که آیا اگر پیشنهاد اجاره شد للخدمه و التبابه و التبخ و غیر ذلک، آیا این پیشنهاد واجب القبول است یا نه؟ فرع سابق این بود قبول کرده، حالا مستطیع شده و داره میره. فرع دوم این است قبول نکرده، آیا هل یجب و قبول؟ به جمال میگیم بیا، میگه من حالش ندارم. به طبیب میگیم بیا، میگه من حالش ندارم. به یه آقای روحانی میگه کار مشکلی از حج این ایام من نمیام. آیا واجب است قبول در این جاها یا قبول واجب نیست؟ ظاهر کلمات اصحاب این است لا یجب القبول، هذا تحصیل الاستطاعه ولا یجب تحصیل الاستطاعه، ظاهر کلمات قوم اینه. ولی قول دومی هم داری، مرحوم نراقی در مستند میگه واجب القبوله، این استطاعت حاصل، تحصیل حاصل نی، تحصیل حاصل که نمیخواد، استطاعت موجوده، حال دلیلاشون بگیم. ایشون برخلاف ظاهر کلمات مشهور میگه واجب است قبول دعوت برای جمال و طبیب و سایر خدمه، همین که دعوتشون کردن واجبه. مثل عجب از ذی که واجب بود، اجاره هم واجب القبوله. بعد اینا گفتن واجب القبوله، خودش استطاعته. حال دلیلشون میگی. یک قول سومی هم هست، تفصیل بین اونجایی که قبول آن خیلی آسانه، مشکلی ایجاد نمی کنه، سفریست بسیار خوب و راحت، تنوعیست، راحتی روح هست، کار زیادی هم از این نمیخوان، از این آقا میخوان، گاهی نماز جماعتی برشون میخونه، یه دونه مثلا برشون بگه، ساده است. در اینجا گفتن این استطاعت حاصله که انهو مستطیع، اما اگر مشکل باشه، مشقت داشته باشه، لا یجب القبول. این تفصیل از کلمات مرحوم محقق فیروزآبادی در حاشیه عروه استفاده می شود. پس سه قول شد. قول اول چیزی که از کلمات اصحاب استفاده میشه، لا یجب القبول مطلقا. قول دوم یجب القبول، کلام مرحوم نراقی در مستند. قول سوم تفصیل بین اونجایی که فیه مشقتون و اونجایی که فی نهایت سهوله. اونجایی که فیه مشقه تحصیل استطاعت است و لایجب القبوله، اونجایی که مشقتی نداره کمال سهولت رو دارد اونجا واجب القبوله. این قول مرحوم فیروزآبادی رضوان الله علیه و شاید کسان دیگری هم کم و بیش با او موافقت داشته باشند. من فقط کلام مستند رو برای شما اینجا میخوانم. اون یه بحث دیگریه، نیارید اون بحث اینجا. کلام مرحوم نراقی در مستند جلد 11 صفحه 55 عبارت ایشان اینه: لو استأجره احد للمعونة، لو استأجره احد للمعونة، طلب اجاره کرد، او لتعلیم فیه، تعلیم در ایام حج، روحانی کاروان، او نحوه ما، از قبیل طبیب و راهنما و اینها، به ما یکفی لنفقت الحج والعیال، کافیه برای نفقه حج و عیال، رجوع به کفایت هم ایشون نمیگه، او شرطهما له. یعنی چه؟ گفت میدیم بهت، هم نفقه عیال تو میدیم، هم شرط کرد، پول الان نداده ولی قبول کرد. فلا شک فی الوجوب بعد القبول، اگر قبول کرد شکی در وجوب نیست. این مسئله سابقه، فر اولی، اگر قبول کرد پولدار شد، لا شک فی وجوب الحج، این مسئله سابقه. و هل نه ضمن عقد دیگری نیه، همین عقده، این مسئله سابق هیچ. و هل تجب اجابت المستأجر، و قبول الاجاره، آیا استیجار که بکنن که مسئله دومی واجب است استیجار قبول کنه؟ دست دراز کردن برای اجاره، اینم دست بگشاید بگه قبول تو، واجب املا. اینجا رو دقت کنید، المصرح فی کلام الاکثر از ثانی، ثانی کدامه؟ لایجب، لایجب القبول، چون تحصیل استطاعت لایجبه، لأنهو دلیل مشهور هم میگه، لأنهو دلیل مشهوره، مقدمت الواجب المشروط، استطاعت مقدمه واجب مشروطه، مقدمه واجب مشروط که لازم نیست آدم دنبالش بره، لأنهو این قبول مقدمه واجب مشروطه و تحصیلها غیر واجب، تحصیل مقدمه واجب مشروط غیر واجبه، تحصیل استطاعت واجب نیست. بعد خودش میگه والحق الاول، حق اولی است، یعنی واجبه، باید بپذیر. اذا کان مستوجر له مما لا یشق علیه، اذا کان مستوجر له مما لا یشق علیه، نه این تفسیر نیست، نه عرض میکنم در صورتی که شاق نباشه، شاق باشه حرجه، با حرج ساقط میشه. اون تفصیلی که میگه، میگه اگر فینه ها تعبیر میکنه، فینه هایت سهوله باشه، که قرائت نمیدونم آیات یه چیز خیلی ساده هم مثال میزنه، اون تفصیل به این نهایت سهولت و عادی. این میگه اگر مشقت داشته باشه داخل در عنوان اسحرج بشه، خب اسحرج که بشود دلیل لاحرج برش میداره. لصدق الاستطاعه، این دلیل مستنده، ولیس القبول مقدمتن للواجب المشروط، میگه قبول مقدمه واجب مشروط نی، واجب مطلقه، اینجا استطاعت حاصله، سعادت آمده در خانه، بل الواجب المطلق لصدق الاستطاعه، دوباره میخونم، ولیس القبول مقدمتن للواجب المشروط بل الواجب المطلق. خب دقت کنید، اینا نظرات سگانه است که در این مسئله گفتن. بریم سراغ ادله، میریم سراغ ادله، عجله نکنیم. آیا در این مسئله نص خاصی داریم؟ نه. بله، واجب مطلق منش این است تو استطاعت داری با این دعوتی که داره ازت میشه، احتیاج به قبول نداره، استطاعت حاصل، دعوت مساویس به استطاعت، دعوتت کردن برای تبابت در حج، برای روحانی، برای خدمه، همین دعوت استطاعت، قبول دیگه دنباله واجب مطلقه، نه دنباله واجب مشروع. خب لیس فی المسئله نص خاص، اتفاقا دلیل بر این است که حج بزدی، الان دلیل بر این، حالا میرسیم، عجله نکنید، عجله نکنید، تکرار نکنید، همون که گفتید فهمیدم. حج بزدی هم یادتون باشه، امام فرمود مصداق من استطاع الی سبیلات، مگر حج بزدی امام نفرمود لأنه مستاق للمستطیل لأنه من استطاع الهی سبیلات. اونم همینطور فرمود. اجازه بدید مطالب واضح تر میشه. در اینجا اجازه، در اینجا ببینیم دلیل برای مسئله چیه. اونهایی که مثل مرحوم بله مستند نراقی در مستند گفتن به این که این واجب القبوله، دلیل بر وجوب و یه چیز آورده زیل عبارتش هم چیز دیگری داره که من نخوندم، دو دلیله. دلیل اول این است الاستطاعت العرفیه حاصله، همین که تو را دعوت کردن ایها الجمال برای راه حج، الاستطاعت العرفیه حاصلت، این دلیل اول. دلیل دوم رو دقت کنید، میگن انسان مالک منافع خیشه، مالک منافع خیش. شما اگر زمین زراعتی داشته باشی منافعش به اندازه سفر حج باشد، مستطیع هستی یا نیستی؟ هستی. اگر منافع اموال تو، زمین، مغازه، منافع درآمدش، مال و اجارهش کافی باش برای حج، شما مستطیع هستی یا نیستی؟ هست. بدن تو هم ملک توست، منافع اون هم مثل منافع ملک توست، تو بالقوه مستطیع هستی. چطور منافع زمین زراعتی و مغازه ها موجب استطاعت بود، منافع تو موجب استطاعت نیست؟ به عبارت دیگر شما الان مالکیت، دارای ثروتی. کدام ثروت؟ ثروتی جسمانی هست. چون تو دارای ثروت جسمانی هستی بنابراین مالک هستی و مالک مستطیعه. این دو دلیلی که آوردن که راه باز میکنند به مسائل دیگر. من دلیل اولش رو جوابش عرض کنم. مرحوم آیت الله خویی در کتاب معتمد در جلد 26 صفحه 156 هر دو دلیل رو جواب میده. کلام ایشون رو من نقل میکنم بعد نظر خودمون. حالا چون آخر بحث بذارید بفرمایید خدمت شما که از کنم. اما دلیل اول مرحوم آقای خویی میگه استطاعت نه عرفیه نه عقلیه بلکه شرعی. ایشون در مبنا مخالفه. استطاعت عرفی ما قائل نیستیم، استطاعت عقلی هم این که بتونه با گدایی بره اونم قائل نیستیم، عرفی هم قائل نیستیم، استطاعت شرعیه و اینجا استطاعت شرعی حاصل نی. چرا؟ چون باید زاد و توشه داشته باشه. این زاد و توشه نداره، این آقا زاد و توشه ای نداره، چه انتظاری از این داریم؟ البته ما با این مبنا موافق نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود. ما میگیم استطاعت عرفیه، استطاعت حقیقت شرعیه ندارد. لله علی الناس جلوه من استطاع، اون معنی لغوی و عرفی استطاع است. تمام روایت هم همین میگه، از روایات چیزی برخلاف استطاعت عرفیه استفاده نمیشود. حقیقت شرعی هم لم یثبت، شک هم درش بکنیم در باب حقیقت شرعی گفتیم اصل عدم حقیقت شرعی است، اصل عدم نقل از معنی لغوی و عرفی به معنی شرعی، شک هم بکنید اصل عدم حقیقت شرعی است. پس دلیل اول رو فعلا این جوابی که دادن مورد قبول ما نیست، تا فردا انشاءالله برسیم به بقیه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.